اوضاع بد جوری بود. منیژه خانم هیچ خوشش نمی آمد. یکی از همین بروجرد به سالارنیا می نویسد که به ایران برگردد. چپ و راست از تقسیم ارث صحبت می شود. خیال می کنند که خانداداش روی گنج خوابیده. مستر گاردنر که قرار بود با سالار نظام در بروجرد خلوت کند نمی آید. عزت شب و روز برای موفقیت شوهرش در انتخابات در تکاپوست. شب بیشتر تا روز. دارد آبروی خانواده را می برد. با مالکین و بازاریان روی هم ریخته، آنها را به خانهش دعوت می کند، زور می دهد. در این هیروویر معروفه بروجردی هم به بروجرد بر می گردد. خانه فتانه باز کرده. خدا می داند چه بد و بیراهی که نمی گوید. سالانیا هم میانه پیغمبرها جرجیس را پیدا کرده. با سالار فش خلوت می کند. آدم مگر در این شرق قحط بود که با این نسناس نشست و برخاست کند. راست است. منیژه خبر نداشت که سالارنیا دیگر با چه کسانی نشست و برخاست می کند. یک شب شنبه سالارنیا برای بازدید از برادر تنیش به خانه سالارزاد رفت و از آنجا به خانه سالارفش تلفن زد که اگر ایشان نماز مغرب و اشاره خوانده اند اجازه فرمایند که خدمت انیس الملوک برسند و عرض ارادت کنند. سالارفش در خانه نبود. عزت الملوک گوشی را برداشت و خبر داد که سید نماز را در مسجد جامع می‌گذارد و به زودی بر می‌گردد. راستی هم وقتی سالانیا به منزل خواهرزاده پدرش رفت و کنار تخت روی حوض پای صحبت انیس الملوک و عزت الملوک نشست، طولی نکشید که سالارفش شنگول سر رسید. تمام لباس به تن این مرد گریه می‌کرد، مثل علمی که به آن شال کشمیر آویزان کرده باشند. هیچ چیز به هیکلش نمیخورد. از دهنش بوی عرق و از انگشتانش گند توتون میآمد. سید مهمانش را به محضر برد. خود پشت میز نشست. ابتدا با چایی از سالارنیا پذیرایی کرد. به خیالش رسید با مشروب بهتر میشود او را رام کرد. دستور داد آجیل و میوه و شیرینی آوردند. پرسید:
میل دارید یک پیاله شراب خوب خلر میل کنید؟
سالانیا تعارف را رد نکرد. اصلا مگر به این خانه نیامده بود که حرف درآورد. بهترین فرصت همین است که از مخالفی در حال مستی زیرپاکشی کند. فقط یک لحظه این رفتار به نظرش نامردانه آمد. بلافاصله یاد شعری افتاد که هنگام بازی با عزت در همین خانه و باغ هم بازیش هر وقت حوصله‌اش سر می‌رفت می‌خواند: کبوتر با کبوتر، باز با باز، کند هم جنس با هم جنس پرواز. مگر این جد کمر زده با او صداقت به خرج می‌دهد که او مجبور باشد قواعد انسانیت را مراعات کند؟ بگذار هر دومان لول شویم، شاید چیزی ازش درآورم. در این چند هفته که در این خانه به سر برده بود، دستگیرش شد که بنا به دستور این سید در نامش خطاب به او از لندن به تهران و به بروجرد برگشته بود. بد نیست لبی تر کنیم. شاید شراب خلر تا به حال نخورده باشم. شاید از ویسکی هم بهتر باشد. سید نوکرش را صدا زد. وی بساط میگساری را راه انداخت و رفت. خیشان جامهای شراب را پر و خالی کردند. ابتدا سید یک جرعه سر میکشید و سالارنیا مزه مزه میکرد. سپس شراب به مذاقش خوش آمد و قلب قلب خورد. دکتر سالارنیا بدون مقدمه پرسش آغاز کرد. گفتن مستی و راستی، از شما باید صاف و پوسکنده یکی دو سال بکنم.
بپرس جانم، بپرس. اگر بتوانم جواب میدهم. یقین بدانید که مزایقه نخواهم کرد. شراب بخورید.
به سلامتی. فرمودید که به مستر گاردنر اطمینان نکنم. چرا؟
اجازه بفرمایید قبلا به مطالب دیگری بپردازم. به این سؤال شما هم جواب خواهم داد. قبل از حرکت از لندن، مبلغی که همه ماه برای شما حواله می کردن در ماهای اخیر کمتر از معمول بود. اینطور است؟
بله، صحیح است. تقریبا نصف شده بود. بنده اگر در زمان جنگ در بیمارستان شبانه پرستاری نمی کردم، نمی توانستم با این مبلغ به زندگی و درس خود ادامه بدهم.
می دانید چرا ماهیانه شما تقریبا نصف شده بود؟
اول گمان کردم که این هم یکی از نتایج جنگ است. بعدم معلوم شد که پول ایران تنزل کرده.
به نظر حقیر نباید مبلغ ماهیانه شما تغییر کرده باشد. برای اینکه طبق سند مرحوم سالار دستور داده بودند که مخارج شما تا پایان تحصیل تأمین شود و این بدون توجه به قیمت ارز بوده. منتها چون در سالهای قبل از جنگ پول ایران ثابت مانده بود، ماهیانه شما به تومان به بانک داده می شد و آنها به لیره به شما می پرداختند. با آن مقدار لیره مخارج تحصیل شما تأمین می شد، نه با نصف آن.
صحیح است. ببخشید، این جواب سوال من نیست. چه ارتباطی این کسر پرداخت که امیدوارم و یقین دارم خانداداش جبران خواهد کرد با موضوع مستر گاردنر دارد؟
انشالله که اطمینان شما به خانداداش همیشه پا بر جا بماند.
بدون توجه به استراب و تنگ حوصلگی سالارنیا، سید عبدالرحیم خونسرد برای خود پسته پوز میکند. چند تا از آنها را مغز کرده در شیرینی خوری جلوی سالارنیا میگذاشت و چند تای آنها را خودش میخورد. سیگار میپیچید و شراب مینوشید. هر بار که برای خودش شراب میریخت، جرعه هم به گیلاس مهمانش که هنوز نصفه بود میافزود.
اما مسئله مستر گاردنر، میدانید که ارتش بریتانیای کبیر در ایران خرج دارد و این مبلغ در این کشور باید به ریال و تومان پرداخته شود. از زمان ورود متفقین قیمت آذوقه و اجناس مورد احتیاج آنها ترقی فاحش کرده و حضرات باید مبلغ زیادتری به لیره در ایران خرج کنند. انگلیسی ها به مقامات دولتی پیشنهاد کردن برای جبران این ترقی قیمت ها لیره را گرانتر احتساب کنند. در نتیجه طبق پیشنهاد آنها ارزش لیره تقریبا دو برابر شد. متوجه هستید؟
بله میفهمم.
اما ترقی ارزش لیره دو برابر ارزش سابق آن به ریال مورد مخالفت شدید چند تن از وزیران و مجلسیان قرار گرفت. همه میدانند که یکی از مخالفین سرسخت خانداداش جناب عالی بودند. ایشان این مخالفت خود را به قیمت گزافی تبدیل به موافقت کردند.
این را نفهمیدم.
ببینید، اینجا دوستی مستر گاردنر با اخوی گرامی به سود ایشان تمام شد. دو سه روز قبل از اعلام ارزش جدید لیره، جناب آقای سالار نظام املاک خودشان را در قرا سیلاخور فروختند و لیره خریدند و پس از چند روز آن را به نرخ تازه فروختند.
این که تقلب و غارت مال مردمه.
نه آقا جان، این سیاسته و آشنایی با رموز آن. کی جز مستر گاردنر میتواند این خبر مهم را به خانداداش داده باشد؟ در هر حال با پول یک ملک سیلاخور خانداداش توانستند چند هکتار از زمینهای اطراف تهران را که قرار است همانجا بیمارستانی ساخته شود بخرند و ثروتشان از این راه دیگر سر به میلیون میزند.
نمیدانم این فرمایش های شما را میشود باور کرد یا نه.
باور نکنید. فقط خواهشی از شما دارم. آنچه امشب به شما گفتم پیش خودتان بماند. خانوم ها و آقایان دیگر خودشان می دانند. بنده حق بچه های صغیر را از جناب آقای وکیل محترم مجلس می گیرم.
سالانیا گیلاس شرابش را برداشت. آن را در نور چراغ پابلند نگه داشت و سر کشید و گفت: به همین دلیل شما اصرار دارید هرچه زودتر مایملک مرحوم سالار تقسیم شود؟
بله، به همین جهت. چون آنچه ایشان در دوره وکالتشان در تهران و در استانداری های دیگر به دست آورده اند به اسم خودشان ثبت است. میفهمی چه عرض میکنم؟ املاک بروجرد و توابه را که متعلق به همه است میفروشند و به ثروت شخصی خود میافزایند. از همه خیشان وکالتنامه تامال اختیار در دست دارند.
بنده به کسی چون وکالتنامه‌ای ندادم. سید دیگر حسابی لول شده بود. خوب می‌دانست که باید زبانش را قفل کند و دهانش را ببندد و الا اسرار دیگری هویدا خواهد شد.
آقای سالارنیا، دکتر جان، دیگر بس است. دیر وقت شده. خانم انیس الملوک حالا دیگر خوابیده. بفرمایید کمی با هم در شهر گردش کنیم.
سید عبدالرحیم سالارفش عصای کلوفتی در دست گرفت و از در ته کوچه بیرون رفت. این عصا را هر وقت شبانه به گردش می رفت برای تاراندن سگهای گرسنه در دست می گرفت. بابا روی سکوی خانه سالاریان نشسته بود در انتظار آقا جان. میخواست او را بخواباند و خودش در صندوق خانه که داشت کمی گرم میشد سری به زمین بگذارد. پرسید: آقا جان تشریف میآورید بخوابید؟ بابا همه دیگران را آقا و یا خان خطاب میکرد، جز سالارنیا را که به همان اسم روزهای کودکی میخواند.
بابا برو بخواب، کاری باهات ندارم.
پیرمرد عیناً مثل پدری که مواظب بچه بازیگوش ارباب است و جرأت تحکم به او ندارد اطاعت کرد. با وجود این دلش شور میزد. دلواپس بود. این وقت شب همراه سید عبدالرحیم از خانه بیرون رفتن عاقبت خوشی نخواهد داشت. حتما حقه‌ای روزخان زیر سر دارد. بابا سید را از زمان روزخانیش می شناخت و هنوز هم به او به همان نظر می نگریست. بران شد که زاغ سیاه آنها را چوب بزند و پی ببرد که آقا جان را به کجا می برد. واهمه داشت. در عمرش پاپه کسی نشده بود. عاقبت دل به دریا زد. گویی خطری جانی این تنها موجودی را که به او دل بستگی داشت تهدید می کرد.
در را کلون نمی کنم تا برگردید. یادتان نمی رود که در را ببندید؟
کوچه تاریک بود. بابا در را آهسته باز کرد و بست و در فاصله ای همراه آنها به راه افتاد. چند قدم نرفته دید که سیاهی به سوی او می آید. روی زمین زانو زد، مثل اینکه دارد راه آب را می بندد. هر دو یکدیگر را شناختند، به روی یکدیگر نیاوردند. بابا پسر روزخان را خوب می شناخت. خیشان چند قدمی از ته کوچه گذشتند و داشتند به خانه آقای اهمیت می رسیدند که عبدالوهاب در پناه ظلمت شب خود را به درون خانه پنهان کرد و تا پدر و دکتر دور نشدند از آنجا بیرون نیامد. زیر بازارچه که رسیدند سید عبدالرحیم کمی مردد ماند. از سقاخانه با تشتک برنجی کمی آب به روی خود زد. فکر کرد به سوی مسجد جامع گردش کنند یا به سمت دروازه.
میل دارید کمی دلتان باز شود؟
کجا می شود این وقت شب در این شهر سوت و کور رفت؟
اینطور نیست، فقط خانه های ما سوت و کور است. من جایی را سراغ دارم و اگر مایل باشید می شود ساعتی خوش گذراند. ساز و آواز هم هست، شراب و کباب هم پیدا می شود. اگر دلتان بخواهد معشوقه هم هست.
شراب خلر سالارنیا را هم سر حال آورده بود. یک عیش ایرانی برایش تازگی داشت. احساسی به او دست داد که فراموشش شده بود. شبی به تحریکاتی که در رقص با دختران وقتی که گونه هایشان را به هم میچسباندند در او بروز میکرد. آزرمی که تا به حال در اثر چند سال قربت پردهی میان او و کسانش کشیده بود تدریجا به کنار رفت. دیگر جای حجب نبود. در حالی که دلش قیلی ویلی می رفت، دریافت که این محضردار از آن کار کشته های دنیا است. بدزاد است و بیشرم، پیر دیر است و خوب مورا از ماز می کشد. چرا با او دمی خوش نگذراند؟ زندگی در بروجر داشت او را کلافه می کرد. همش صحبت از انگشتر عقیق بود و شکار پلنگ و هرزگی عزت و لغز خواندن منیژه و قیافه گیری آقای اهمیت و تقسیم ارث. و تا رو بر می گرداندی سیمای غم‌انگیز بابا جلوی چشمان آدم مجسم می شد. زنهای بروجردی هم زن هستند، مانند همه جا. آنها وسمه می کشند و سرخاب می مانند یا پودر می زنند و لب سرخ می کنند. خیالات بی تسلسل مثل باد سرسر از نظرش می گریختند و تصویرهای شهوتزا، شوق‌انگیز و دردناک گاه مخوف و گاه مهیج می ساختند. آنی خود را در محضر درس و بحث می دید و لحظه قوته بر در ثروتی باد آورد. گاهی در تموج بود و از سنگی به صخره‌ای می خورد و زمانی آرام بر قله‌ای می خرامید و عالم و آدم را زیر پای خود می دید. چه باید کرد؟ آیا باید برای صعود به کله کوه ثروت و موقعیت و قدرت مانند خانداداش با پای برهنه از سنگلاخ گناه و بیشرمی و درویی و تقلب و دزدی و هیزی گذر کرد و در صورت لزوم از گندستان بدنامی و ننگ نه هراسید و از آلودگی نپرهیخت؟ یا باید اسیر اخلاق و تقوا بود و به ذلت و قناعت تن درداد؟
از کدام راه باید رفت؟
باید به این سید مزور کهنکار صریحاً حقیقت را گفت و به او حالی کرد که تو برای ترضیه حوایج شکم و زیر شکم به هیچ آیت و قانونی پابند نیستی.
و یا اینکه باید دروغ و دغلبازی های او را ندیده گرفت و به روی او نیاورد و شانه خالی کرد و با او تا صبح در فاحش خانه به سر برد و مانند زنان هر جایی خود را برای جیفه دنیا فروخت. هرچه باد آباد.
ناگهان سالارنیا یقین کرد مانند علف سبزی است که در نهر آب تلو تلو می خورد و تنها به ساقه نازکی بنده است و خود نمی داند که لحظه بعد به کجا کشانده و روانه می شود. در خاطر سید یک طرح شیطانی بال می گشود و هر آن زنده تر و جاندارتر می شد. نشعه شراب هر آن او را گستاختر می کرد. ابتدا می خواست به همان عشقخانه‌ای برود که پاتوقش بود. زنانی می آمدند، می رقصیدند، هوس بر می انگیختند. با عرق و شراب آدم را لول می کردند و جوانتران را به خلوت می بردند. سید در مرحله اول تصور می کرد که همین مشغولیات کافی است که این جوان ناآزموده را با خود اخت کند و او را بدان جایی بکشاند که سود هر دوشان را در بر دارد. یکو به کلک زد به خانه‌ای برود که متعلق به رقیب انتخاباتی آقای اهمیت است و زنی تهرانی اجاره کرده. اسم آن را خانه فتانه گذاشته و سالارزاد برای زنهای قشنگش سینه چاک می کرد. یادش آمد. از آقای اهمیت شنیده بود فاحشه‌ای همراه دار و دستش از تهران آمده که دل سرشناسان بروجرد را می‌برد و یکی دو نفرشان را به خاک سیاه نشانده است. منیژه خانم از آقای اهمیت خواهش کرده بود پشت پایی بر بساط این زن به اسم فتانه بزند و او را از بروجرد تبعید کند، غافل از اینکه وضع سیاسی کشور عوض شده بود و دادگستری و شهرداری از آن قدرت قبل از جنگ برخوردار نیستند. هنوز آقای اهمیت کوچکترین قدم را بر نداشته داد و بیداد روزنامه های تهران بلند شده بود که دادگستری بروجرد مطیع مالکین محلی است و مزاحم کسب و کار مردم می شود. این حملات مطبوعات در ماهایی که انتخابات مجلس در پیش بود به مزاق آقای اهمیت خوش نیامد و فوری به شهربانی سفارش کرد کاری به خانه فتانه نداشته باشد. حتما فاحشه‌ای که از سالارزاد سراغ او را می گرفته همین زن باید باشد. برای سید عبدالرحیم دیگر شکی باقی نماند که به چه دلیل منیژه خانم اصرار در اخراج صاحب خانه فتانه داشته است. او یقین حاصل کرد فاحشه‌ای که پس از چند هفته چندین عاشق دلخسته میان جوانان بازاری پیدا کرده و از خانواده سالار بدگویی می کند کس دیگری جز زیور نمی تواند باشد. سید عبدالرحیم زیور را خوب تر و خوش کرده و می دانست که با لوندیش چه فتنه ها برپا می کند. امان از وقتی که کمرش را قر می داد و تکه تکه لباسایش را می کند. آشنا ساختن این پسر از همه جا بی خبر با این زن هر جایی مگر تازه چند سالش است؟ تازه باید پایش را به 30 سالگی گذاشته باشد. با این زن هر جایی که شاید مادرش هم باشد میتواند حربه مؤثری به دستش بدهد که با آن بتواند سالار نظام را قبل از عزیمت به تهران وادارد املاک و دارایی مرحوم سالار را تقسیم کند. حتی زنای با محارم هم او را از اجرای این تر باز نمی داشت. کوچکترین سودی که میتوانست این معامله برای او داشته باشد این است که خانه مسکونی او و انیس الملوک به خانوادش واگذار خواهد شد. در صورتی که سالار نظام آن را جزو متصرفات تمام خانواده سالاری های مقیم بروجرد و توابه می دانست. سید گیوه هایش را ور کشید و عصا بر زمین زد و بی آبرویی را هم در صورتی که زیور سر بدسری با شوهر چند روزش بگذارد به جان خرید و راهی خانه ای شد که نشانی آن را از سالارزاد یار غار خود گرفته بود. بابا هم از فاصله ای که او را در حمایت تاریکی از انظار پنهان می داشت همراهشان بود. خانه‌ای که زیور برای کاسبی در بروجرد اجاره کرده بود متعلق به یکی از ایلخانان لور بود به اسم سرداری. خودش در تهران به سر می برد و تصور میکرد که به کمک ایل و تبارش بر رقیب انتخاباتیش پیروز خواهد شد. وارد هشتی که میشدی تاریک بود. پرده کرباس کلوفتی مانع از دخول نور باغ به درون زیرتاقی میشد. پیرزنی روی سکو نشسته بود و سیگار دود میکرد. شمع کوچکی صورتش را روشن میکرد. عجوزه تا مشتریان را برانداز نمیکرد و از آنها اطمینان حاصل نمیکرد و انعام حسابی نمیگرفت، کسی را به باغ راه نمیداد. اینجا روشنایی چشم را خیره میساخت. دو چراغ زنبوری به قسمتی از محوطه باغ و حوض گردی صفا و تراوت میداد. مرد تنومندی که مشتریان گردن کلوف مینامیدنش، سید عبدالرحیم و دکتر سالارنیا را به اتاقی مفروش به قالی‌های قیمتی و مخده و صندلی راحت و میز هدایت کرد. یک پرده زنبوری این اتاق را از عروسی که رو به حیات باز میشد جدا میساخت. صاحبخانه بر حسب وضع لباس و سن و اینکه تازه واردین آشنا و یا بیگانه هستند و بر حسب مقام و ثروتشان دستور میداد که با شیرینی و آجیل و مشروب ازشان پذیرایی کنند. زنانی که به اسم مطرب در این خانه خدمت میکردند جوان بودند و بزک کرده و زیبا. خوش میگفتند و خوش میشنیدند. ابتدا موقر و محترم مینمودند و چنین تظاهر میکردند که طبق رسم زنان تهرانی در غیاب شوهرشان از مهمانان شوهرشان و یا از دوستانشان پذیرایی میکنند و تنها وقتی صاحبخانه از پشت پرده حرکات و سکنات آنها را میسنجید و از پیر زن دربان میپرسید که چقدر انعام گرفته، به وردست های خود اجازه اشوه‌گری و دلبری میداد و آنگاه کار به تنهایی و تعیین نرخ و مغازله و مجامعه در اتاقهای گوناگون باغ میکشید. برای بعضی از مهمانان معشوقه ها مطربی هم میکردند. صاحبخانه دستگاه رادیو با باتری و گرامافون هم داشت و در اختیار مهمانان میگذاشت. آن شبی که سالار فش و دکتر سالار نیا پا به این اتاق گذاشتند، تمام این رسوم به هم خورد. به محض اینکه زیبر از پشت پرده چشم سید انداخت و ریخت شلوول او را ورانداز کرد، برخلاف عادت پرده را به کناری زد و وسط اتاق سبز شد. سید و دکتر از جا برخاستند و فرصت سلام و احوال پرسی نیافتند.
لحافکش، آخوند، تو کجا اینجا کجا؟ این پسره را چرا داری از راه به در میبری؟
برق از چشم سید پرید. تصور اخم و تخم زیور را کرده بود. برایش تازگی نداشت. اما این توهین، آن هم روبروی دوست جوانش را هرگز باور نمی کرد. خواست واکنشی نشان دهد اما مگر زیور می گذاشت.
صبر کن. باید حساب سوخته های ما را با هم پاک کنیم. خیال می کنی بی خودی به بروجرد آمده ام؟ خیلی قرم ساقی. پیر شده ای اما ناجنسی هنوز هم از چشمایت در می آید. جاکشی که کار همیشگیت بوده. اگر هیچ کس نداند من که خوب باید بدانم. اما جاکشی فاحشه ها. نه. نه سید ترقی کرده ای. زنده باد. مگر می گذاشت سید حرفی بزند. آبرویش رفت. دیگر چاره جز تسلیم نداشت.
زیبر نه توجهی به قیافه برافروخته سید معطوف می داشت و نه به شگفت زدگی سالارنیا. او به گفته خود ادامه می داد.
آقای دکتر، تعجب ندارد. این آدم آنقدر بی چشم و روز که مرا اصلا در عمرش ندیده و نمی شناسد. آقای دکتر سالارنیا، خدمت شما ارادت دارم. حتما فرزند مرحوم سالار هستید و برادر ناتنی آقای سالار نظام و منیژه خانم و عزت الملوک.
هرچه سید عبدالرحیم دست و پا می کرد توی حرف او بدود و یا با اشاره و ایما به او حالی کند که بیش از این او را لو ندهد مگر می
شد. چرا پسرتو همراهت نیاوردی؟ می خواستی بابا را هم با خودت بیاوری؟ آمدم سر همه به خصوص سر تو بلایی بیاورم که آن سرش نابیداست. خدمت همه اتان می رسم. حق همه اتان را کف دستتان می گذارم.
در همین چند دقیقه مستی از سر دکتر سالارنیا پرید. هوشیار شد. روبروی او اعجوبه‌ای ایستاده بود که سید پاچه ورمالیده به اندازه شپشی هم فرصت نیش زدن نداشت. ته دلش خوشحال شد. غیظ و لطف این زن ساختگی نبود. خندش بیریا بود. غضبش اصیل بود. از دل برمیخواست. از سرتاپهایش با وجود زر و زیوری که به خود آویزان کرده بود، هیچ چیز زننده‌ای به چشم نمیخورد. اگر سالارنیا او را در محیط دیگری میدید، هرگز باورش نمیشد که با یک خانم رئیس صاحب خانه فتانه روبروست.
نترس مرده که امشب باهات کاری ندارم. مخلصتم هستم. مخلص جیبت هستم. وقتی صیغه مرا فسخ کردی 20 تومان بیشتر بهم ندادی. با 100 تومان خان و 20 تومان تو مرا سوار قاطر کردید و به بیابان فرستادید. همین دو هفته که با شما بودم به اندازه یک عمر دانا شدم.
سالانیا داشت حالش به هم میخورد. مشروب دلش را به هم میزد. دنبال صندلی گشت که روی آن بنشیند. رفت به طرف در. به فکرش رسید از این جهنم و از شر این زنی که خلاص شود. بد حرفی هایش توأم با دشنام های رکیک حتی سید بیچشم رو را هم از خجالت آب میکرد.
دکتر قربان شکل ماهت بروم. با تو کسی کاری ندارد. تا دلت میخواهد خوش بگذران. به کیف پول تو هیچ کس چشم ندوخته. آهای بچه ها بیایید.
آقای دکتر شما راحت باشید. شما امشب مهمان من هستید.
تعجب نکنید که شما را به اسم صدا میزنم. خدمتتان ارادت دارم. تمام سالاری ها را میشناسم. راستش را بخواهید خودم یک سالاری هستم.
در اتاق باز شد. غضنفر معروف به گردن کلوف سر کشید.
بگو امشب دیگر کسی را راه ندهند. مهمان خصوصی داریم. سماور را آتش کن. شام بکشید. همهشان را صدا کن. محبوبه، گوهر، لطیفه، زری، مهری. همهشان صد دست بزک کنند. لباسهای عیدشان را بپوشند. تر و تمیز باشند. مهمان عزیزی به ما رسیده.
سید دست و پای خود را جمع کرد. این زن آن زیور شمس‌آباد نبود. با تشر و توشر کاری از پیش نمی رفت.
زیور خانوم، ما یک شب مهمان هستیم و 100 سال دعاگو.
چه گفتی؟ یک شب مهمان؟ خیال کردی؟ لحافکش، زیور ننه ی... اسم من خانم فتان است. مگر خودتان اسم من رو فتانه نگذاشتید؟ چطور شد باز حالا زیور شدم؟ اسمهای محبوبه، گوهر به نظرت آشنا نیامدند؟ رونوشت سیغه نامه هایت را مرور کن. همه ایشان را می شناسی. نه خیر، صحبت یک شب و دو شب نیست. پای همه ایتان باید به این خانه باز شود. از سالار نظام گرفته تا پسرت. آقای دکتر، شما هم یک شب مهمان باشید. شما را به جا نمی آورم. نمی دانم مادرتان کیه و اهل کدام ولایته. از کجا که خودتان بدانید مادرتان کیه و کجاییه. با بیشتر برادرانتان در تهران آشنا بودم. مثل ریگ در خانه من پول خرج کردند. آنها هم نمی دانستن که مادرشان کیه. با چند تا از زنان خانواده تان هم دوستی دارم.
پلکای هر دو چشم سالانیا برجستند. خونجهی توی کلش. می دانست که مادر ندارد. یاد حرف عزت افتاد که گفت شاید تو هم بچه سر راهی باشی. اما اینکه خانم رئیس در فاحش خانه به رخش بکشد که نمی داند مادرش کیست، این خیلی برخورنده بود. غضبناک به سید نگاه دوخت. گویی میخواست بگوید مرا به کجا کشانده ای؟ زیور دریافت که حرف بدی از دهنش در رفته. قیافه مادرانه به خود گرفت.
آقای دکتر ببخشید دلم گرفت. جسارت کردم. ببخشید.
یکو به خاطرش خطور کرد. نکنه همین آقا پسر فرزند خودت باشه. اما زن مصیبت دیده هرگز چنین خوشبختی را نصیب خود نمی دانست. فرزند که پسرش باشد، از حیث سن بعید هم نیست، هرگز بروز نخواهد داد. مگر دیگر زندگی برای او، وقتی مردم بدانند که مادرش فاحشه است، تهران را آباد کرده، خانم رئیس شده و فاحشه خانه دارد، میسر است. چه افکار احمقانه ایگاهی پشت پیشانی آدم قلط می خورد. چهره پشیمانی زده صاحب خانه دکتر را رام کرد. این هم ماجرایی بود در زندگی محدود او.